بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. وقال عليه السلام من حذرك كمن بشرك، کسی که شما رو برحذر می‌دارد از کاری و از عاقبتش می‌ترساند مثل کسی است که شما رو بشارت می‌دهد به کاری و عاقبت کار. گاهی انسان ممکن است که بیشتر تمایل داشته باشد که طرف بشارت دهنده باشد، حال اینکه هم بشارت و هم انذار هر دو جهتگیریش یک طرف کمک کننده است به انسان و طی مراحل کمالش. لذا هم جنبه مثبت هم جنبه منفی باید گفته شود. اگر نقاط قوت گفته میشه نقاط ضعف هم باید گفته بشه. اینطور نیست کسی از سر دلسوزی به خیر خواهی نقطه ضعف شما رو بگید از دستش ناراحت میشید که چرا گفته. نه، مثل که نقطه قوت رو گفته باشد. هر طور انسان نیاز داره که بشناسه من حذرک که من بشرک. انشاءالله خداوند توفیق درک معارف اهل به طریق مصطفی و سلام و عمل بهش رو عنایت کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما ادامه مباحثه اصول، بحث در رابطه با تعریف حکم بود که حکم شرعی چه تعریفی دارد. نظریه اول نظریه خطاب شرعی بود که حکم همون خطاب شرعی است. خطابی که از شارع مقدس صادر می شود این خودش حکم است. رسیدیم به آخرین نکته‌ای که با تغییرات به اینجا رسید که خطاب الله تعالی المتعلق به افعال مکلفین بالاقتضاء و تخییر اول وضع و بالوضع که برخی اضافه کردن به اشکال جوابهایی که دیروز خوندیم بر این تعریف فکر دوتا رو گفته و اشکال دیگه باقی مونده و از این تعریف بگذاریم. اشکال دیگر عرض کردم این عنوان بیشتر در اصول اهل سنت هستش، در اصول عامه. یک بحثی رو اهل سنت در کلام دارند، در علم کلام، با آن این است که آیا کلام خداوند تبارک و تعالی قدیم است یا حادث. یه بحثی که درگیری ها زیادی من اصف در تاریخ اسلام و سطح اسلام داشته به این که قرآن کلام خداوند تبارک و تعالی است و این کلام خداوند در واقع از صفات ذات است و قدیم است، یا این که به تعبیری از صفات فعل است و حادث. خب برخی از اهل سنت قائلن که کلام خداوند تبارک و تعالی از صفات خدا، از صفات ذات خداست و کلام خدا قدیم هست. حالا اون بحثش در خدمت شما عرض کنم که بحث کلام و اعتقاد، کلام و عقیده باید بحث کرد که این حرف درسته یا نه. در توضیحش هم عرض کنم که اینها یک حالت نفسانی تعریف میکنن غیر از این چیز که الان حرف زده میشه و صحبت شنیده میشه. اینو میگن کلام لفظی. یعنی کلام رو به دو قسم تقسیم میکنن، کلام نفسی و کلام لفظی. کلام نفسی اون به حساب محتوا و معانی است که در حساب نفس قائل هستش. حالا در مثلا به تعبیر حالا این تعبیر زیر خلافه که به کار میبریم، در خداوند تبارک و تعالی اون اراده ای که میکند و مشیتی که دارد، یا به تعبیر اون مطلبی که تو نفس خداوند از مسامحه در تعبیر، اون حالت نفسی رو کلام نفسی میگیرن که اون چرا که در مقام حالا صحبت کردن و تکلم این رو کلام لفظی، که در واقع کلام لفظی حاکیه از اون کلام نفسی هستش. اون چرا که مطرح میکنن که آیا قدیم هست یا قدیم نیست در رابطه با کلام نفسی است. چون میگن خداوند که قدیمه، در واقع در معرض امور حوادث و امور حادث قرار نمیگیره. قرآن هم که کلام خداوند تبارک و تعالی است، بنابراین باید چی باشه؟ قدیم باشه. چون خداوند قدیم است این کلام هم باید قدیم باشه. این عرض کردم اون که گفته میشد غیر از این چیزیست که تلفظ میشود و کلام لفظی است. اینها برای کلام یک حالت نفسانی رو در نظر میگیرن، بعضش به کلام نفسی یاد میکنن و اون رو میگن قدیمه. خب طبق این مبنایی که دارن در کلام اینجا به این تعریف اشکال کرده که شما اگر خواسته باشید حکم شرعی رو این خطاب خداوند تبارک و تعالی بگیرید، این خطاب کلام خداست و کلام خدا هم قدیمه. پس اگر حکم بشود خطاب خداوند تبارک و تعالی میشود کلام و کلام قدیمه است. خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که بعد شما میگید که این حکم خطابی است که متعلق است به افعال مکلفین. افعال مکلفین قدیمن یا حادث؟ دنیا که حادثه. بل لازمش این میشود که یک امر قدیم متعلق باشد به یک امر حادث و این نمیشود. دو مرتبه تکرار میکنم، مثلا کل بس علال مبناست، علال مبنای عامه. میگه با مبنای این که کلام خداوند قدیم است، اگر شما قائل بشوید که تعریف حکم میشود الخطاب المتعلق به افکار مکلفین. خطاب خدا خطاب الله متعلق به افعال مکلفین. خطاب خدا کلام خداست و کلام خدا قدیمه. پس میشه حکم قدیم طبق این تعریف. مشکل اینجاست که میگید این خطاب و این حکم مال افعال مکلفینه که متعلق به افعال مکلفینه. افعال مکلفین حادثه. بنابراین لازمش میاد که افعال یک امر قدیم متعلق باشد به افعال مکلفینی که حادث است. ربط قدیم به حادث معقول نیست. تعلق یک امر قدیمی که در ازل بوده است به یک امری که حادث است و بعد میخواد حادث بشه، این تعلق و این ارتباط معنا نداره. اشکالش جوابی که دادن رو بعضی از اشاعره از این مطلب این هستش که منافاتی نداره که حکم کلام باشد و ازلی باشد و اما متعلق بشد به یک امر حادث. به این معنا که مثلا فرض کنید حرمت انجام دروغی که فلانی میگوید، وجوب نمازی که میخواند، این در نفس خداوند تبارک و تعالی از ازل باشد. خداوند از ازل میداند که فلان کس تحقیم موجود میشود و به دنیا میاد و مثلا فرض کنیم که فلان دروغ رو میگوید یا فلان نماز رو میخواند. از ازل علم داره به آینده و از ازل هم حکم این رو میداند که این دروغش حرام است و خدمت شما عرض کنم که نمازی که میخواند واجب است. نه اون کبرای کلی وجوب نماز و حرمت کذب، نه حتی کذب آقای زیدی که در مثلا تاریخ فلان به دنیا آمده است و الان داره زندگی میکنه. خب این رو از ازل خداوند میدونسته، تحقق این رو، افعال این رو و حکم این هم به نفع به تعبیری در نفس الهی هست که دروغ این حرام است، نمازش واجب. این مشکلی نداره که در ازل این حکم باشد و اون مبنای کلام نفسی که قائل هستند خدمت شما عرض کنم که این قدیم باشه. الا این که متعلق این حکم چیزی رو اون چی که بعد میخواد تحقق پیدا کند اون جاده است. در واقع اینجوری نیستش که بگیم اون امر قدیم بند یک امر حادثه، متوقف بر اون هستش، آویزون اونه، بعد بگه تعلق امر قدیم به امر حادث امکان پذیر نیست. نه، خداوند در ازل میداند که همچی کسی تحقق پیدا میکنه، همچی کارهای انجام میده و حکم این کارهاش میده، این کارش واجبه، این کارش مستحبه، این کارش حرامه، این کارش مکروه. لذا محذوری ندارد که حکم کلام الهی باشد و به تعبیر اینها در نفس روحی باشد و قدیم هم باشه، الا اینکه متعلق حکم که افعال مکلفین آقای زید و عمرو بکر است بعدا تحقق پیدا کنه و در این جهت مشکلی نیست، محالی تحقق پیدا نمی کنه. این یک پاسخ بگرم
دیگه. مثلا که هر منو شهی سطر توی حلاقات بفهم خود بود رو چهار منحله در بار تفسیر کنم، یعنی مشابه هم میشه به تمجز و انشاء و امثال ما؟
نه، اون مراحل پاسخ این مطلب نیست، چون اون مرحله ها رو مثلا سوال اینجاست، فرض کنید اولین مرحله است که مرحله جعل، درست؟ این جل حادثه یا قدیم؟ اون صحبت
بگیم
مثلا
قدیم
جل، اون حرف اون سرمانش تو مقبله بود پیدا نگرده حرفی داشته باشه. شما باید اونجا به نظر بدهید و اصلا جمع کنید به اون مطلب این مطلب شما میفهمید این همون میشه در اون چیز دیگر است. بعد به شما بحث میکنم اون جل خدا میفهمید که خدا من چنین جل کرده است، حالا این جلش قدیم است یا حادثه. پس اینا میگن که جواب اول این هستش که مشکل نداره قدیم باشه. گفتید که محال از تعلق قدیم به حادث، بله به این معنایی که یک واسه رابطه باشد، یک توقفی باشه، یک چیز بندی یکی دیگه باشه، خب معلوم نداره یه طرفش قدیم ازلی است یه طرفش حادثه نیستش دیگه. اون تعلق امر قدیم بود، یعنی اگه امر ارتباطی باشه این معنی نداره، ولی اینجور نیست. مثل علم خدا میداند که چنین چیزی تحقق پیدا میکنند، در ازل میداند، در ازل میداند، اما اون چیزی که تحقق پیدا میکنند چیه؟ یه اما حادثه بعد میکنه مشکل پیش میاد، چون اون چیزی که حالا به تعبیر اون چیزی که بعدا از گذشته هستش که خدا میداند به تعبیر باز میگم این همه زیر خناقه در تعبیر، در مورد نفس ما این صدق پیدا میکنند، در مورد خدا من اینطور نیست این تعبیر، ولی برای تقدیر به ذهن آنچه را که از قبل از تحقق معلوم میداند اون صورت ذهنی باشه. مثل که ما میخواهم یه خونه بسازیم قبلش تصویرش تو ذهنمون هست، الان علم داریم برو معلوم هم معلوم به ذات ما صورت ذهنی باشه، اما بعد میریم میسازیم اون نقشه که تو ذهنمون هست تحقق پیدا میکنه. درست است که علم یه جنبه عالم معلوم بینشون ربط داره، ولی اونی که رب داره صورت ذهنیشه که باید علم هست، اونی که بعد تحقق پیدا میکنه حقیقت خارجیشه و وجود خارجیشه. حالا مشابه این دو در تقریب بزن ارزم کنم، درست است خداوند علم دارد از ازل با آنچه که تحقق پیدا میکنه به تعبیر اون صورت ذهنی رو میداند و علم رو تعلق میگیره، اونچه که در خارج تحقق پیدا میکنه بعدا تحقق پیدا میکنه. باز تأکید میکنم مساوی در تعبیر رو و تشبیه به اون چی که در خود ما هست، در خود خدا و این مدل نیستش. حالا همین که در علم گفته میشه در کلام هم گفته بشه، در حکم هم گفته بشه. این حکم کلام نفسی قدیمیه متعلق است به یک امر حادث، به این معنا که خداوند میداند در آینده زیدی هست این کارا رو میکنه و حکم خارجانی این رو مشکل میشه.
در مورد خدا این اطلاع سیاد هسته مثل
چی؟
چیزی مثلا خدا در
قدیم میدونه
بعد مثلا در آینده اون رو
به مرحله عمل مثلا میرسه، خب همین میداند و بعد تحقق پیدا میکنه. پاسخ دومی هم که داده شده این استش که کلام یک کلام لفظی است، یک کلام لفظی است. این که گفته میشود در تعریف حکم که حکم خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین، مراد از خطاب اون کلام نفسی نیست بلکه مراد کلام لفظی، اصلا هست ماده خلاف میشه. اونی که قدیمی است کلام نفسی است، اونی که مراد از حکم و در تعریف حکم گفته میشد که خطاب الله المتعلق به افعال المکلفین خطاب لفظی است. وقتی خطاب لفظی شد خطاب لفظی میشد حادث و تعلق یک حادثی با حادثی دیگه اصلا مشکلی نداره. پس نتیجه میشد که این اشکال سوم هم که علل مبنای اصول ببخشید علل مبنای عقیده برخی از عامه هست، این اشکال هم به این طریق وارد نمیباشد علل مبنا. اشکال دیگری شده است که شما میفرمایید که حکم شرعی خطاب الله متعلق به افعال مکلفی، حکم همیشه خطاب خدا نیست. شما منابع احکامتون از کجا استفاده میکنید؟ که تو قرآن هست، سنت هست، خدمت شما هست کنم که عقل هست، حالا اجماع توی اصول عامه مثلا قیاس استحسان اینا منابع حکم شما سید. پس همیشه اینطور نیست که خطاب الله تبارک و تعالی باشه، گاهی خطاب پیامبر، گاهی ادله دیگه هست. پس این تعبیر هم که حکم شرعی رو میگید خطاب الله متعلق به افعال مکلفین از این جهت اشکال دارد که همه جا احکام خطاب خدا نیست. خب جوابش هم روشنه دیگه، دیگران هم که میگویند در واقع سخن خدا رو میگویند، یعنی اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیان می‌فرماید یا شما مثلا اجماع یا دیگران، این ادله در واقع کاشفند ان قول الله تبارک و تعالی از اون حکمی که خداوند تبارک و تعالی در نظر دارد. مثلا اشکال جدی نیستش و پاسخش این که اینا هم در واقع به تعبیر دستگاه خداوندن و بیانگر حکم خداوندی، حالا چه مستقیم آیه قرآن باشد و حدیث قدسی باشد یا این که نه غیر مستقیم سخن پیامبر. اشکال پنجمی شده است به این تعریف رو این استش که حکم مراحل دارد، یک مرحله جعل و انشاء در مقام ثبوت، یک مرحله اثبات است و که اون اظهار میشه با امر و نهی و صیغه امر و نهی و بیان و خطاب و سخن، اون مطلب اظهار میشه. این در واقع شما مثلا میخواد یک حکمی رو اعلام بکنید، اول در ذهن خودتون یک اعتبار یه چیزی رو در نظر میگیرید، بعد اون حکمی که در ذهن خودتون جعل کردید و اعتبار کردید اون رو خدمت شما عرض کنم که بیان میکنید. پس حداقل یک مرحله ثبوت داره، یک مرحله اثبات. حکم دو مرحله داره، مرحله ثبوت که اون جعل و مرحله اثبات که اون خدمت شما اظهار. خب شما در تعریفتون میفرمایید خطاب که حکم خطاب الله متعلق و افعال مکلفین است. خطاب کدوم مقام از این دو تا مقامه؟ از مقام ثبوت و اثبات. مقام اثبات. خب مقام ثبوتش چی؟ نگفتید دیگه، تعریف شما شامل حالش نمیشه. اشکال اینه، اشکال این است که حکم دو مقام دارد، دو مرحله دارد، یه مقام ثبوت یه مقام اثبات. مقام ثبوتش اون جعله، اون اعتباری است که در نفس شما، در نفس حاکم است. مقام اثباتش اون بیان سخنی است که میگوید، جمله است که مینویسد، قاضی حکم میکنه، انشاء حکم میکنه دیگه، یا به سخن یا به قلم مینویسه و انشاء حکم میکنه. خب تعریفی که شما کردید فقط مرحله اثباتش رو شامل میشه، مرحله ثبوت رو شامل نمیشه و این نقص در این تعریف، این اشکال. البته این اشکال ملاحظه درش هست و جای بحث هست که حالا اینکه گفته میشود که حکم مراحلی دارد، آیا واقعا اینها مراحل حکم هم به این معنا که اون مرحله ثبوت هم مصداق حکمه؟ ما یک حکم داریم در مقام ثبوت، یک حکم داریم در مقام اثبات، بعد بگید این تعریف اشکالش این است فقط یک حکم در مقام اثبات شامل میشه اما حکم در مقام ثبوت شامل نمیشه. آیا اینطوره؟ یا نه اونا مقدمات حکمه؟ جای بحث داره. خب میگم این خیلی البته چه بسا معروف معاصرین و متأخرین همین باشد که بر اساس اشکال هم حرف اشکال همینه که میگن مراحل مختلف حکمه. برای جای گفته بود داره، مثلا همین بحث قاضی رو که مثال زدیم، وقتی میگویم که قاضی به فلان مسئله حکم کرد، این حکم قاضی است، یعنی چی؟ مفهوم عرفی از حکم قاضی همین خطاب دیگه، قاضی انشاء حکم کرد که آقا این مثلا خانم و آقای فلان است، این فلانی این کار کرده مثلا باید 50 ضرب شلاق بخوره. این همین جنبه مقام اثباتشه، حکم این مقام اثباتشه. چرا این مقامش تا به این مقام برسد که مقام انشاء حکم هست که با بیان یا بنا و نوشتن و قلم، این تا به اینجا برسد مقدماتی داره، باید بررسی کنه پرونده رو به نتیجه برسد، جنبندی داشته باشد، بر اساس اون جنبندی انشاء حکم کنه. اون جنبندی که به ذهنش میرسد هنوز هیچ حرف نزده، جنبندی نهایی که به این نتیجه میرسد که توی این دعوا که سر این خونه دعوا هست، یکی میگه مال من، یکی میگه مال منه، این خونه مال آقای زیده، بررسی پروندهش رو کرد به این نتیجه رسید، جنبندیش اینه که خونه مال آقای زیده، که بر اساس همین جنبندی بعد حکم کنه. این نتیجه گیری که تو ذهنش کرد آیا این حکم هست یا حکم نیست؟ سوال همینجاست. اگر بگیم حکم یا در واقع جعل اعتبار در درون ذهن خودش، بعد این جعلش را که حکم هست ابراز میکنه، میگوید و مینویسه، اگه اینو بگیم اشکال وارده. اگر بگیم نه درسته که به جمع‌بندی رسیدی ولی هنوز حکم نیست، این مقدمه صدور حکمه. حکم اونه که میگه حکم ببین که خانم آقای زیده، این حکم. اگه اینطور شد اون بررسی پرونده هم میشه از مقدمات، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری هم میشه از مقدمات، اون آخرین مرحله که مقام ثبوت به تعبیر هستش اون حکم نیست. اگر اینو بگیم اشکال وارد میشه. البته عرض کردم شاید اصلا مشهور باشه که در الان در کلمات معاصر این هست، همین که اینو میخونیم در بحث‌های بعدی هم مطرح میفرمایم که خدمت شما عرض کنم حکم مراحلی داره و مقام ثبوت و مقام اثبات در نظر میگیرن. اگر این مبنا رو بپذیریم اشکال باره. و آخرین اشکال این هستش که خب ما آمدیم و گفتیم حکم همین مقام اثباته فرلوسو داره بپذیریم، حکم همین خطاب شرعی. سوال، آیا خود خطاب شرعی حکمه یا مدلول خطاب حکمه؟ فعال عقیم و سلات و آتو زکا این خطاب شرعی است. آیا حکم همین خطاب خطاب الله متعلق و افعال مکلفه، یعنی خود عقیم و سلات و آتو زکات خودش حکم است یا نه مفاد عقیم و سلات که میشد وجوب نماز و مفاد آتو زکات که میشد وجوب زکات این میشد حکم؟ ظاهرش اینه که دومی باشه، این مفاد این میشد حکم. اما تعبیر چیه؟ تعریف؟ تعریف خود خطاب رو قرار بده. این هم اشکال آخر کار باز همین تو مثال قاضی جای تأمل داره. وقتی گفته میشه که قاضی حکم کرد، آیا این همین بیان که مثلا می‌نویسه یا میگه که خونه مال آقای فلانی است، خود این جمله و خطابش رو حکم میکنن، حکم میگیرن یا نه در واقع این کاشفه و دانه بر اون حکمی که قاضی اون رو مد نظر قرار داده. اگر بگی که قاضی حکم قاضی چیه؟ حکم قاضی گفتش که علیه اینکه خانه رو مثلا تحریف بده، خود خطاب رو میگه. اگر این رو حکم بگید با اشکال وارد نیست، هر تعریف درست. ولی بگید نه، حرف قاضی یا اون نوشته قاضی در واقع دانه بر حکم است، اون مفادش میشد حکم. اگر مفاد حکم باشه قیمت اشکال وارد خواهد. حالا این نسبت به نظریه اول که خود خطاب شرعی رو خدمت شما عرض کنم که حکم تعریف کرده. نظر دوم با توجه به همین اشکال آخری که عرض کردیم اومدن تغییر دادن، گفتن حکم خود خطاب نیست، مدلول خطابه. مثلا از صفی‌الدین حنبلی اینطور مرجم است: انه قضاء الشارع علی المعلوم به امر ما متقن و استنباطن. حکمی که شارع میکنند قرار معلوم و امر ما، اون حکم و مفاد. یا دیگری گفته است که انهو اثر و خطاب الله متعلق به افعال مکلفین بل اقتضای اول تخییر اول وزد، یعنی بل اثر آمده، این مفاد اون جمله که شارع فرموده نه که خود خطاب، مفاد خطاب. این ناظر به این اشکال اخیره که عرض کردیم که اون چی که حکم است وجوب نمازه، وجوب زکاته، که از کجا استفاده میشه؟ از عقیم الصلات و اوقات زکاته که خطاب اشاره است. پس حکم خود خطاب نیست، حکم مفاد و مدلول اون خطاب است. این هم که جمعی از احناف و خدمت شما عرض کنم که گفته شده است که مذهب الفقها ها است و فقها ها بیشتر و احناف که حساب حالت اجتهاد رو و جنبه های عقل رو بیشتر دارن بهشون گفته میشه، مذهبشون این هست و حکم شرعی رو اینطور معنا کردن. در تبیینش هم گفتن که حکم شرعی در واقع چیزیست که متعلق به افعال مکلفینه، افعال مکلفین توصیف میشه، میگه این واجب است، این حرام است، این مکروه، مستحب، مباح. لذا باید یه چیزی بگیریم که حکم شرعی تعریف کنیم که با این سازگاری داشته باشه. خطاب شرعی خودش اون جمله ایست که شاعر فرموده، افعال مکلفین به اون جمله توصیف نمی شود، افعال مکلفین به اون چی که از اون جمله استفاده می شود توصیف می شه. بنابراین خود اون خطاب به خود اون جمله حکم نیست، مفاد اون هستش که بعد گفت متعلق به افعال مکلفینه و بگیم هازا واجب و هازا حرام و امثاله. این تعریف هم از این جهت حل مشکل کرد، اشکال اخیری که مطرح شد که آیا خود خطاب حکم است یا مفاد خطاب حکمه. نظر بگیرم مفاد خود خطاب حکمه، ایجاد تعریف تغییر داد گفت مجبور خطاب شریع حکم است نه خود خطاب. اما خب کامل بحث رو حقیقت و حکم رو مطرح نمی‌کنه، مشکلش اینجاست. حالا مثلا حکم مفاد خطاب است، این مفاد خطاب مثلا یک امر واقعیه، امر اعتباریه، امر انتظاریه، چی هست؟ دیگه از این مشخص نیست. تو قول اول و نظری اول مشخص و این چهارت کلامی که میگوید دیگه خود این خطاب. حالا چه خطاب رو شما کلام نفسی بگیرید، چه خدمت رو از کنید که همین خطاب لفظی بگیرید. این حقیقتش مشخص، خطاب لفظی چهارت حرفیست و تلفظیست که شما افراد بگید. اما اگر میگید نه خود اون خطاب حکمیست، مفادش هست، حالا جای این بحث هست که اون مفاد چیه، حقیقت اون مفاد چیه؟ به تعبیر این تعریف یه قدم اومده جلو و مثلا به گفته که مدلول خطاب شرعی میشود حکم. اما به تعبیر از نگاه فلسفی و هستی شناسی که این مدلول و مفاد چی هست توی این دیگه تبیینی نیامده، این اشکالش. لذا باز به تعریف بعدی میرسیم، ولی این تعریف ها پله پله هر کدوم میخواد اون اشکال قبلی رو برطرف کنند انشاءالله در تصویر بعد، چون بحثش کمی طولانی است، ما فکر میکردیم که بتونیم بخونیم که نشو وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.